لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد اللهم صل على محمد اللهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قاعده دوازدهم از قواعد مربوط به باب نکاح این قاعده است که کل موضع تبین فیه فساد الوطیه او فساد المهر فللمرأت معه مهر المثل. بحث از این قاعده در چند جهت قابل پیگیری است. سلام علیکم. جهت اولا عنوان این قاعده است. علت ظاهر اولین کسی از فقها ها که متعرض این قضیه کلیه فقهیه می شود محقق حلی در کتاب شرائع الاسلام است. اصل این قاعده از قواعدی است که از گذشته مورد توجه و استناد فقها در موارد گوناگون بوده است. و محقق حلی در تعبیر از این قاعده این عبارت رو دارد که کل موضع حکمنا فیه به بطلان العقد فلزوجت معلوتیه مهر المثل للمسمى و کل موضع حکمنا فیه به صحت العقد فلها مع الوطیه المسمى. ما از این عنوانی که محقق حلی مطرح کردند عدول کردیم و عنوانی را که ذکر شد در قاعده آوردیم، به دلیل این که عنوان قاعده به بیان محقق حلی شامل وطیه به شبهه‌ای که منشأ شبه بطلان عقد است نمی‌شود. و همچنین شامل اونجایی که مهر اساساً فاسد است نمی‌شود. لذا حلول به عنوان مذکور در قاعده کرد. جهت دوم بحث از این قاعده تبیین مفاد قاعده است. و تبیین مفاد آن نیاز به این دارد که ما هر قسمت از قاعده را جداگانه توضیح دهیم. یک، عرض کردیم کل موضع تبین فیه، گفتیم تبین فیه به جای کانه تا اون جایی خارج شود از تحت قاعده که فساد این وقتی از ابتدا برای این زن و مرد یا برای خصوص زن معلوم بوده است، چون در این صورت، در این دو صورت زن زانیه می شود و زانیه استحقاق مهر ندارد به دلیل قاعده‌ای که بعداً هم مفصل بیان خواهد شد، مبنی بر این که لا محرم لبقیه که منظور از بقی زانی است. دو، عرض کردیم فساد الوطیه، چون معلومه دیگه، یعنی اگر از ابتدا زن و مرد بدونن که این وطیه که انجام میگیره غیر شرعی است، یا نه مرد ندونه اما زن بدانه، در هر دو صورت این زن میشود زانیه. زانیه شد اصلا مهر ندارد، نه این که مهر مثل چی به جای مهر مسمى براش تعیین شد. دو، عرض کردیم فساد الوطیه. در توضیح فساد الوطیه عرض میکنیم که این جمله در مقابل وطیه صحیح است و وطیه صحیح عبارت است از وطی و آمیزشی که در نزد اسلام حرام نباشد. و اون عبارت است از آمیزشی که حاصل عقد تام، ملک یمین و یا تحلیل باشد. در مقابل وطی صحیح، وطی فاسد است. یعنی اون آمیزشی که فی نفسه حرام است، چه منشأ فساد وطیه، عدم وجود عقد صحیح باشد چه منشأ اون اطمینان شخص به هلیت این وطی باشد، در حالی که فی الواقع حرام است. و چه منشأ این وطی گمان به هلیت از طریق قرائن معتبره باشد؟ و چه منشأ این وطی گمان و ظن غیر معتبر با اعتقاد به کفایت ظن غیر معتبر در هلیت باشد؟ که این سه قسم اخیر را وطی به شبهه میگویند. و وطی به شبهه اگرچه محکوم به حکم وطی صحیح شرعی است در بسیاری از احکام، ولیکن فی نفسه حرام است. بله، مالا ما کار به نفس نداریم، ما حرف نداریم. خب ببینید، ما میخوام در مقابل اون بیان مرحوم آقای محقق هلی رو عرض کنیم که مرحوم محقق هلی فرمود کل موضع این حکم نافیه به بطلان العقد. تقریبا اینجا اصلا عقدی در کار نیست. بله، در جایی که عقد باشه عقد باطل باشه و نبینه، اونم وطی به شبهه هست، ما رو نمیخوام بگیم در فرمودید. اما موردیم هست بدون عقد وطی به شبهه محقق میشه، ولی فاسده دیگه. حالا میخواد ببینید آمیزش با این زن فی نفسه حرامه، هرچند این شخص به دلیل اینکه گمان میکرده که این صحیحه آمیزش انجام داده است، اما فساد الوطی دیگه. فساد الوطی یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر اطلاعات داشت فی نفسه چی بود؟ حرام بود. سه، عرض کردیم فساد المهر. منظور از فساد المهر این است که چیزی مهر قرار داده شده باشد که به تملک مسلمان در نمی آید. مثل اینکه مهر زنی را مقدار خمر و شراب قرار داده باشد. چهارم عرض کردیم فل المرأه. به جای کلمه فل الزوجه که محقق هلی فرمودند، چون زوجه شامل موضوعه به شبهه نمی شود، پنجم عرض کردیم معه یعنی مع الدخول، و اما قبل از دخول اگر عقد فاسد بوده باشد اصلا مهری در کار نیست. و اگر مهر فاسد باشد و زن فسخ عقد کند باز هم چیزی طلبکار نیست. و اگر مهر فاسد باشد و مرد و زوج فسخ نموده باشد، نصف مهر بر عهده این مرد است. و اگر عقد و مهر هر دو صحیح باشد، ولی دخول صورت نگرفته باشد. نصف مسما را با طلاق مستحق می شود. و ششم عرض کردیم مهر المثل. که باید ببینیم مراد از مهر المثل چیست. کلمه مهر در لغت به معنای صداق است، یعنی اون چی که در عقد نکاح عوض بوز قرار می گیرد. و اما مهر المثل با این عنوان در روایات وجود ندارد. بلکه در روایات از مهر المثل تارتن به مهر نسائها و اخرى به مهر مثل مهور نسائها، مهر مثل مهور نسائها. و ثالثتن سلام علیکم به نسب صداق نسائها تعبیر می شود. نظام ما در روایات چیزی به عنوان مهر المثل اصلا نداریم. شما هرچی بگردید این که در یک روایت مهر المثل وارد شده باشه نه، وارد نشد. اما این سه تا عنوان هست، این تعبیر اخرای از مهر المثل. و انما الکلام در تعریف مهر المثل است، حالا با هر عنوانی که باشد. مهر المثل در کلمات فقها با تعابیر مختلف تعریف شده است. که من به بعضی فقط اشاره میکنم و متن کلماتی رو که اینجا ما متعرض شدیم مطالعه کنیم. مرحوم حلبی در الکافی میفرماید مهر المثل یعتبر فیه سن و نسب و جمال و تحسین و صاد افت. سه چیز معتبره، یعنی مماثلتی که ما میگیم که این دختر مهر المثلشه، مثلش کیه؟ در چند جهت باید مطلبش، در چهار چیز: سنشون، سن این دختر، نسبش، جمال و زیبایی، تحسین یعنی همون افت و شرافتش. سلار ملاک در مماثلت مهر المثل را فشرف و جمال می داند. دو چیز، بله جمال رو معلوم می شه اهمیت می داند. بله
جمال
بل جمالی که آقای جمال اینجا هست دیگه، وقتی باید دوستش داشته باشن. مرحوم شیخ در الخلاف اهل اون زن را ملاک مماثلت می داند، قبیله. آقا چنین دختری رو در اهلش چقدر مهر می کنند؟ مرحوم ابن براج عصبه زن را که همون باز اهل است ملاک مماثلت می داند. ابن ادریس ملاک مماثلت را شرف، جمال، احوال، عادات، بلدان یعنی منطقه، ازمان، بکارت و عدم بکارت می دارد. بعد مثلا ببینید خدمت شما عرض بشه یک افرادی هستن یک سر عادت های خاصی دارن، عادتی دارن با یک عادت یک قبیله دیگه اصلا سازگاری نداره. اگر بخواد این قبیله اونو بگیره قاعدتا مهرشو چی؟ کمتر مثلا میکنه. و همینطور عبارات مختلف فقها در این جهت گوناگونه که اینو دیگه مطالعه کنید، نیاز نیست من همه اینها رو ذکر کنم. اما ظاهر مجموعه این عباراتی که علما در مهر المثل مهر المثل مطرح کردن این است که این بزرگواران در صدد بیان یک تعریف جامع از مهر المثل نیستن، بلکه اون چرا که غالبا ملاک مماثلت در جامعه شناخته می شود این بزرگواران در عباراتشون ذکر کردن. و لذا بسیاری از این بزرگواران تصریح می کنن به این که هر آن چه عرفن و عادتن دخیل در ارتفاع و نقصان مهر باشد در مماثلت میتواند معتبر باشد. لذا ما میتوانیم بگوییم که هر چیزی که عرفن و عادتن دخیل در ارتفاع و یا نقصان مهر باشد در رعایت مثلیت معتبر می باشد، مثل سن، نجابت، عقل، ادب، جمال، عشیره، مراتب علمی، اشتغال به مشاغل مهم و هر چیزی که میتواند در ارتفاع و یا نقصان مهر تأثیرگذار باشد. لذا اینکه ما بیایم یک ملاک واحدی قرار بدیم این درست نیست، همونطور که بسیاری از فقها هم فرمودن که همینطوره، هر چیزی که دخیل باشه مهر مثل اینجاش مشخصه و چیزی بحث خیلی خاصی نمیتره. اما باید از این بحث کرد که آیا مهر المثل میتواند فراتر از مهر السنه باشد؟ خب به هر حال برین مهر المثل وقتی موضوع مماثلت مطرح میشه مماثلت اختصاص به چیزی دونه چیزی که نداره که، میگه مهر مثل نساء ها، مثل مطلق همه اینها رو چی؟ شامل میشه. این عمل در کلام در اینه که اگر مهر مثل تعیین شده از مهر سنه همچین تجاوز کرد، یعنی از اون در واقع 500 درهم، آیا باز هم میتواند ملاک باشد در صورتی که فساد عقد روشن بشه بگیم حتما باید مهر مثل داده بشه یا نه؟ این انشاءالله فردا با جلال.